بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع بریح که یکی از طبایع 4 گانه است بنابر روایات معتبر ماست، کتابهای معتبر ماست. بیشتر روایات دال است بر این است که ریح هم جزء طبایع 4 گانه است. اونی که از بحث ریح مهم است این است که ریح ثابت کنیم که ریح هم سبب بیماری و ابتلا به بیماری می شود. از روایات این معنا را می‌خواهیم استفاده کنیم. یا لااقل بعض انواع ریح این ضرر را دارد و این سببیت را دارا می باشد. اونی که از مجموع روایات استفاده میشه این است که هر دردی در بدن به او ریح گفته میشه. درد بواسیر مثلا، دردهای دیگر، دردهای عضلانی، اینها بهش ریح گفته میشه. بلکه مستفاده از مجموع روایات این التهاب، یه جایی از بدن التهاب سرما بخورد یا التهاب پیدا کند، قرمز بشه، ورم کند، این ورم معلول ریح است. مانند مثلا بادکنکی که باد میشه، این زیر پوست به وسیله ریح که یه جور بادی هم هست این منتفخ میشه، باد میکنه، ورم میکنه، این میشه ریح. از اون به ریح تعبیر میشه، سرخ میشه، قرمز میشه، ورم میکنه و درد میکنه. هر التهابی، هر سرماخوردگی یک قسمتی از بدن بهش ریح گفته میشه. البته شاید هم شامل اونی که در اعصاب جریان دارد، این الکتریسیته و الکترونهایی که در اعصاب جریان دارد هم بشود. برای اثبات این معنا که ریح سبب بیماری می شود یا ریح سبب درد می شود، کافی است همین روایاتی که خوندیم، روایات متعددی است که مفادش این است که ریح پادشاهی است که بایستی با او مدارا کرد. ملکون یدارا، این مدارا معنای این است که اگر مدارا نکنید آسیب می‌بینید، وگرنه چرا انسان باید با ریح مدارا کند؟ باید مدارا کند، حالا چه سرماخوردگی باشه، چه التهاب باشه، چه اینکه چیزی دیگر احساس درد باشه، اینا باید مدارا کرد، با درد باید مدارا کرد و همراهی کرد. در این حال هم ادله داریم دالس بر این است که ریح یا غلبه ریح سبب بیماری می شود. در یه روایتی می فرماید که من قال فی دبر صلاة الفجر، کسی است که بعد از نماز صبح و فی دبر صلاة المغرب بعد از نماز مغرب 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دفع الله عنه 70 نوعا من البلاء، خداوند تبارک و تعالی 70 نوع بلاء از انسان دفع میکند. اهونها الريح، کمترینش ریح است و برس یعنی فیسی و جنون دیوانگی است. پس از ریح به بلا تعبیر شده، یکی از 70 بلا است. کسی است که این را بگوید مبتلا به ریح نمی شود، بس ریح خودش یه ابتلایی است، یه بلایی است، یه نوع بیماری است و سبب بیماری. البته عرض شد که خود ریح برای بدن لازم و ضروری است، بدون او انسان زنده نیست، ولی لابد مراد زیادی شه و غلبه شه، چون زیادی ریح از جنس خود ریح است. این دلیل اول بود. دلیل دوم روایتی است که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماد من الریح الشابکه، برای ریحی که بدن را درگیر می کند، حالت قلنج پیدا کند، زانوها را و مفصلها را نتوند خم کند، این میشه درگیر. ریح من الريح الشابكه والحام، خلطی که نارس است، والابرده احساس سردی در مفصل هاست. تاخذ کف حلبه، یک کف شنبلیله و کف تین یابس، یک کف انجیر خشک، تغمرهما بالماء، اینا را در یک ظرف قرار می دهید و روی اونها آب بریزید که بیاد روی این انجیر و شنبلیله، و تطبخهما فی قدر نظیفه، اینها را در یک قابلمه و در یک ظرف تمیز می پزید. ثم تصفا، سپس صاف شود، ثم تبرد، سپس سرد شود، ثم تشربه یوما و تغب یوما، یه روز از این را می خوری می نوشی و یه روز هم نمی خوری، یعنی روز در میان، حتی تشرب منه تمام ایام که قدر قدح روی، تا این که در تمام این روزهایی که این دارو را مصرف میکنید اندازه 4 لیوان قدح به ظرفی است که 2 نفر را سیراب میکند، در نتیجه میشه 2 لیوان یا 3 لیوان. بله، قدر قدح روی، بله 2 لیوان، نه 4 لیوان، 2 لیوان یا 3 لیوان. در چند روزی که این دارو را مصرف میکنید اندازه 2-3 لیوان بایستی مصرف کنید. پس این برای ریح شابکه، ریحی است که بدن را درگیر میکند، حالت قلنج میاره. میفرماید برای این ریح باید این دارو را مصرف کرد. این برای بتش بیشتر، این ریحی که میگن شبیه به روماتیزم است، که روماتیزم مفصلی شبیه به این است، و درمانش هم انجیر و شنبلیله، اینا باید پخته بشه و آبش را صاف کنن و بخورن، یه روز بخورن و یه روز نخورن، روز در میان مصرف بشه. این یک دلیل دیگر. دلیل بعدی بر این است که ریح سبب بیماری می شود. روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید: کثرت العطاس یأمن صاحبه من خمسة اشیاء. کسی که زیاد عطس می زند ایمن می شود از پنج چیز. اولها الجذام، اولینش ماری جذام است. والثانية الريح الخبيثة التي تنزل في الرأس والوجه. دوم ريح خبيث، ريح بد، ريح اسك در صورت و سر نازل می شود. ورمیس این التهابیس، دردی که در صورت و در سر احساس میشه، اینجا ازش تعبیر میشه به ریح. و الثالث یأمن من نزول الماء فی العین، ایمن می شود از نزول آب در چشم. و الرابع یأمن من سدت الخیاشیم، بله چهارم هم ایمن می شود از بسته شدن بینی و خیاشیم است، سینوس هاست. و الخامس یأمن من خروج الشعر فی العین، ایمن می شود از خارج شدن مو در چشم است. پس معلوم میشه که ریح انواعی داره. یکی از انواعش ریحی است که ضرر دارد و به انسان آسیب میزند، و عطس زدن ایمن سبب ایمن شدن از این جور ریح. در یه روایت دیگری است میفرماید: وعلم ان علت العطاس هي ان الله تبارك وتعالى بدان، بفرمان اعلم يعني بدان، ان علت العطاس سبب عطس زدن این است که خداوند تبارك وتعالى زمانی نعمتی به بندش ارزانی میدهد. على عبد بنعمت فنسیه، و اون بنده فراموش کند اون نعمت را، شکر اون نعمت را به جا بیاورد. ان یشکر علیها، سلط علیه ریحا، یه ریحی بر او مسلط میکند. تدور فی بدنه، در بدنش میچرخد. فتخرج من خیاشیمه، از سینوس هاش خارج میشود. فیحمد الله، خاطر این عطسه الحمدلله میگه، حمد بر اون عطسه است. و این حمد خداوند تبارک و تعالی اون را شکر اون نعمتی که این انسان فراموش کرده یا توجهی نکرده از او غافل بوده، این شکر اون نعمت هم محسوب میشه. و ما عطس عاطسون، کسی عطسه نمیزند مگر اینکه یه اتفاق خوبی در بدن افتاده نیاز به شکر دارد، مانند اینکه غذای او هضم شود. الا هضم طعامه. خیلی خوب، این روایت فرماید عطسه سببش یک ریح، ریحی که در بدن دور میزند و میچرخد و از سینوس ها و از بینی خارج میشود. پس معلوم میشه این ریح از مجموعه این روایات این معنا استفاده میشه که این ریح این چیزی نیست که در سینه است یا در معده، این ریحی است که این قدرت دارد که در بدن و در کل بدن بچرخد و دور بزند. از بعضی روایات استفاده می شود که عطسه سبب شریح در بعضی حالت هاست. می فرماید روایتی که حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فهمد: یسمت العاطس ثلاثان، وقتی کسی عطسه می زند یه مرتبه که عطسه می زند بهش میگی یرحمکم الله، این تسمیت بهش میگن. مرتبه دوم هم همینه، مرتبه سوم هم همینه، ولی اگر بیشتر شد می فرماید دیگه تسمیت ندارد، زیرا این سبب شریح است. فما فوق یسمت العاطس ثلاثن، تسمیت عطسه کننده سه مرتبه، این که بگوید یرحمک الله و یرحمکم الله. فما فوقها بالاتر از سه مرتبه فهو ریحان، این سبب شریح است. دلیل بعدی اونی که در رساله ذهبیه وارد شده است، و من اراد ان لا یصیبه ریح فی بدنه، کسی که بخواهد بدنش در بدنش التهاب به وجود نیاد یا اینکه سرما نخورد یا قسمتی از بدن و منجر به درد نشود، مبتلا به درد و التهاب و سرما خوردگی در بدن نشود، فلیأکل الثوم کل سبعت ایامین، هر 7 روز یک روز سیر بخورد، یعنی در هفته یک بار سیر بخورد. این مایید دیگری است که بر این است که ریح میتواند در تمامی بدن باشد، در بعض بدن نباشد. احتمال زیاد این است که در اینجا ریح مراد همون سرماخوردگی و استبراد است. دلیل بعدی این روایت از کتب جابر ابن حیان صوفی لابی عبدالله علیه السلام. این جابر که خودش یکی از علما است، خودش مخترع و مبتکر علم جبر است، ریاضی و جبر است، به همین جهت میگن جبر چون از جابر است. شاگرد امام صادق بوده جابر ابن حیان، در شیمی هم یکی از علمای شیمی است. الان شیمی جهان مدیون جابر ابن حیان است. خب این جابر به امام صادق صلوات الله و سلام علیه منویسد، فقال یا ابن رسول الله، پسر پیامبر، منعتنی ریح شابکه، ریحی که بدن را درگیر میکند، یا حالت تشنج یا قلنج، منعتنی ریح شابکه شبکت بین قرنی الى قدمی، درگیر کرد کل بدنم از بالای سرم تا نوک انگشتانم. فدع الله لی، برای من دعا کن. فدعا له، امام برای او دعا کرد و کتب الیه و برای او نوشت، علیکه بسعوط العنبر و زنبق، عنبر و زنبق، زنبق یعنی ارسا، عنبر یه جور عطریست، اینها را با هم مخلوط کن و در بینی بریز. دارویی که در بینی ریخته میشه در عربی بهش میگن سعوط، علیکه به سعوط العنبر و الزنبق علی الریق، ناشتا، تعافا منها انشاءالله، انشاءالله خوب خواهی شد، درمان خواهی شد، معافا خواهی شد. ففعل ذلك، این کار را هم کرد، فکأنما نشط من عقال، که انه را بسته بودن و الان آزاد کردن. شبیه عرض کردن به تشنج، شبیه به حالت قلنج، کل بدن را درگیر می کند تا جایی که انسان نتونه راه بره، نتونه حرکت کنه، مانع شده جابر نزد حضرت بیاد. این راجع به تأثیر ریح بر کل بدن، عامه بدن، جای خاص بدن نیست. بعد از این ادله است که ریح دلالت دارد، موردی و ادله ای که دلالت دارد بر تأثیر ریح بر یک قسمتی از بدن، مانند این روایتی است که روایت عمر بن یزید است، قال کنت عند ابی جعفر بن الرضا علیه السلام، یعنی امام جواد، فذكر ان شبیب بن جابر ضربته الريح الخبيثه. بله، بعد یک کسی نزد حضرت این مطلب را عنوان کرد که شبیب بن جابر که یکی از اصحاب است مبتلا به بیماری لقوه، تعبیر میکنن از بیماری لقوه به ریح، ریح خبیث، ریح بد، او را بله آسیب زد و فمالت به وجهی، صورتش را منحرف کرد و چشمش را منحرف کرد برای لقوه. امام درمانی معرفی میکند. پس معلوم میشه از این روایت بیماری لقوه هم منشأش ریح است. امام میفرماید یؤخذ له القرنفل 5 مثاقیل، میخک بگیره 5 مثقال، چیزی در حدود 23 گرم است. یوخذ له القرنفل خمسة مفاقیل فیصیر فی قنینة یابسه. این 5 مثقال میخک در یک شیشه خشک قرار میدهند. بله. و یضم رأسها ضما شدیدا. و در این شیشه هم محکم ببندن که هوا هم رد و بدل نشود. ثم تطین. اون شیشه باید گلمالی بشه. و توضع فی الشمس. اون را در آفتاب و در معرض آفتاب قرار بدهن. قدر یوم فی الصیف. در تابستان یک روز از صبح تا شب. و فی الشتای قدر یومین. در زمستان 2 روز است. ثم یخرجه. سپس اون میخک را خارج کند. فیسحقه سحقا ناعما. او را آسیاب کند خیلی نرم. ثم یدیفه بماء المطر. این را حل کند با آب باران. حتی یصیر بمنزلت الخلوق. تا جایی که مانند عطر بشه. یکم از حالت آب غلیظتر است. ثم یسترقی علی قفاه. سپس روی به پشت بخوابد. و یطلی ذلک القرنفل المسحوق علی الشق المائل. اون میخکی است که آسیاب کرده و با آب باران حل کرده است روی اون طرف صورتی است که کج شده. بمالد به پشت بخوابد و این را بمالد روی صورت اون طرفی است که کج شده و مبتلا به لقوه شده. ولا یزال مستلقیا. همینجوری به پشت بخوابد تا اینکه این میخک خشک شود، محلول خشک شود. فانه اذا جف دفع الله عنه. همین که این خشک بشه خداوند این بیماری لقوه را دفع میکند و برطرف میکند. و عاد الى احسن عاداته. برمیگرده به بهترین حالتش به اذن خداوند تبارک و تعالی است. درمان سهل و حاضر و خیلی مفید و مؤثر و تجربه شده. اینایی که مبتلا به لقوه سالهای سال یه فردی تزده بنده اومد 25 سال مبتلا به لقوه، صورتش کج است و برای او مشکلات زیادی به همراه داشت، با همین دارو خوب شد، درمان شد. علی حال، البته این مسئله عنوان کردن این است که لقوه سبب شریح است و تعبیر از لقوه به ریح خبیث، ریح بد، این در کلام راوی است، در کلام امام نبوده است. منتها امام این را امضا کردن، اقرار کردن، رد نکردن، پس معلوم میشه این درست است و اشتباه نیست. این یکی تمام شد. دلیل بعدی بر این است که ریح آسیب میزند در یک قسمتی از بدن، راجع به قاعدگی است. در جواب یک کسی است که از امام سوال میکند. اشتری الجاریه. من کنیز را میخرم. فتمکث عند الاشهر لا تطمث. چند ماه نزد من میماند قاعده نمیشود. و لیس ذلک من کبرن. اینجور نیست که سنش بالا باشه و به خاطر قطع قاعدگی بالای یأس باشه. و اریح النساء. به این را به زنها نشون میدن. فیقول ندی. خانمها میگوین که لیسه بها حبل، باردارم نیست. فلی ان انکحها فی فرجها. میتوانم با او هم بستر شوم. چون قانونش اینه کسیست که کنیز میخره باید یه بار قاعده بشه. استبرا، استبرای کنیز به این شکل است که یه بار بایستی قاعده بشه و زمانی که قاعده شد میتواند با او هم بستر شود. الاستبراء بحیضتین. شانس این بنده خدا این کنیز را خرید ماها قاعده نشد. از امام میپرسه که حالا که اینجوریه، نه سنش بالا باشه نه اینکه باردار است، میتوانم با او هم بستر شوم؟ امام فرماید ان الطمث قد تحبسه الريح، قاعدگی بالا ریح او را محبوس میکند، مانع قاعده قاعده شدن میشود. ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، بدون این که زن باردار باشد، فلا بأس ان تمسها في الفرج، میتوانی با او هم بستر شوی. مهم این است که قطع قاعدگی، امروز خیلی از خانم ها مبتلان، قطع قاعدگی علت شریح است. پس یکی از بیماری هایی که مترتب بر غلبه ریح قطع قاعدگی است، علتش ریح است. قطع قاعدگی، ریح یعنی التهابی است که در رحم زن، التهاب مانع قاعده شدن است. این دلیل بعدی است. دلیل سوم، ریحی که آسیب میزند به صورت و دندان هاست، جای مخصوص بدن. روایتی است که ان النبی بر پیامبر ما فرمود که مر اخی عیسی علیه السلام، برادرم عیسی به یک شهری مرور میکرد. مر اخی عیسی علیه السلام یعنی مرور کرد، برادرم حضرت عیسی به یک شهری مرور کرد. و اذا اهلها اسنانهم منتثره، اهل اون شهر دندانهاشون از هم پاشیده است، از هم جدا شده. و وجوههم منتفخه، صورتهاشون باد کرده است. فشکو اله، به سوی حضرت عیسی شکایت کردن. حضرت عیسی فرمود انتم اذا نمتم تطبقون افواهکم، علتش اینه، شما زمانی که میخوابید دهانهاتون را میبندید، لبها را میبندید. فتغلی الریح فی الصدور، ریح در سینه غلیان پیدا میکند. حتی تبلغ الی الفم، میرسد به دهان. فلا یکون لها مخرج، دهانم بسته است، جای و محل خروج ندارد. فترد الی اصول الاسنان، برمیگرده به ریشه دندانهاست. فیفسد الوجه، صورت را خراب میکند. فاذا نمتم، اگر صورتی که میخوابید موقع خواب، فافتحوا شفاهکم، دهانتون لبهاتون را باز کنید. و صیروه لکم خلقا، به این وضع عادت کنید، باید خود را به این شکل عادت دهید. ففعلوا فذهب ذلك عنهم، این کار را هم کردن، این مشکل برطرف شد. پس ورم کردن صورت، از هم پاشیدن دندان ها معلول ریح است. اینجا این روایت دال است بر این است که ریح میتواند به یک قسمتی از بدن آسیب بزند. مورد بعدی، صدای گوش است. در وصیت پیامبر به حضرت امیر میفرماید یا علی درهمون فی الخضاب، انسان یک درهم در خضاب یعنی رنگ کردن مو، خیر من الف درهم ينفق في سبيل الله، بهتر از هزار درهم در راه خدا انفاق بشه. خیلی رو مسئله رنگ کردن مو، بله حناس، بله بیشتر حناس، 5-6 تا خضاب، بله خضاب یعنی رنگ. رنگ چند تا رنگ داریم، کتم هست و حنا هست و وسمه هست و ورس هست و 3-4 رنگ داریم. ورس رنگش طلاییه، حنا قرمز و قهوه‌ای است، کتم سیاه هست، وسمه نمیدونم چه رنگی دارد. خلاصه اسلام خیلی به این مسئله رنگ کردن مو سفارش میکند. طلایی رنگ کنید با ورس، قهوه‌ای و قرمز رنگ کنید و حنا، سیاه و تیره رنگ کنید و کتم. امام حسین زمان شهادت با موهای خود را با کتم رنگ کرده بودند. خیلی روی این مسئله تاکید شده ولی مردم از این مسئله غافلن. اگر کسی هم موهاش امروز رنگ کنه میگن این آدم خوبی نیستش، ولی اسلام اینجوریه، میخواد انسان زیبا باشه، موها را رنگ کنه، روغن بزنه. حالا امروز جل میزنن، به جای جل روغن بزنن، شانه کنه. در روز 25 مرتبه ائمه ما شانه میکردن. پیامبر معروف بود به مرتب کردن مو بود. کسی که می آمد سوال می کرد پیامبر کدومه، به من نشون بدی، میگم برید ببینید کدوم یکی موهاش مرتب تر این پیامبر. اینقدر زیبا بود، اینقدر مرتب بود، از عطر هم وارست. خلاصه دین ما دین زیبایی است، ولی چیزی که در اذهان مردم، آدم دیندار آدمی است که باید موهای جولیده داشته باشه و لباس های کهنه داشته باشه و خواهره. اینجوری تماما برعکس است انشاءالله. اگر یه روزی کتاب بهداشت را خوندیم، به چیزای عجیب و غریب از روایات استفاده میشه، سرمه کشیدن و امثال اینا. خیلی خوب، در این روایت میفرماد یک درهم در رنگ کردن مو مصرف بشه بهتر از 1000 درهم در راه خداست. خیلی معنای بالایی داره. حالا فوایدش را هم ذکر میکنه. یطرد الریح من الاذنین، ریح را از گوش طرد میکنند. حالا یا التهاب گوش یا صدای گوش. یکی از مواردی است که ریح در خصوص یک جای مشخصی از بدن آسیب میزند، بواسیر است. در یه روایتی راوی سوال میکند درباره مردی که یبعث الیه الدواء، برای او دارو میفرستند، من ریح البواسیر، برای ریح بواسیر است. ریحش یعنی دردش، التهابش، فیشربه و فلان تا آخره. هرچند این در کلام راوی و سوال کننده است، ولی امام این را امضا کردن، تایید کردن و رد نکردن. معلوم میشه بواسیر هم معلول ریح است. خیلی خوب، روایات ما متعرض اموری است که ریح را طرد میکند. یکی از اموری که چیزایی که ریح را طرد میکند عسل است. پیامبر میفرماید العسل شفاء لطرد الريح والحمى، عسل درمان است برای طرد کردن ریح و تب است. حمى یعنی تب، پس درمان ریح یکی عسل، دیگری نانخواه یعنی زنیان و مغز گردو. در روایت فرمود نانخواه و الجوز یحرقان البواسیر، زنیان و گردو و مغز گردو به طور مساوی اگر آسیاب بشه و شب کسی بخورد بواسیر را می سوزاند. یحرقان البواسیر و یطردان الریح، ریح را طرد میکنند. یکی از درمان هاست برگ تروب است. در روایت کل الفجل، برگ تروب را، تروب را بخور، فإن فيه 3 خصال، 3 منفعت دارد. ورقه يطرد الريح، برگ تروب ریح را طرد می کند. ولبه يسهل البول، ریشش مدر است، ادرار را خارج می کند. و اصوله تقطع البلغم، ساقش هم بلغم را قطع می کند. خیلی خوب، این بحث تموم شد. دو تا بحث دیگری ماند. یکی این است که در روایات ما این تعبیر آمده ریح منسیه و ریح مسخیه، ریحی است که سبب فراموشی است و ریحی است که سبب میشه انسان بله جواد بشه، کریم بشه، سخاوتمند بشه. مسخیه در یه روایتی از پیامبر میفرماید اذا حضر اجل المؤمن، زمانی که اجل مؤمن حاضر شود، بعث الله الیه ریحین، خداوند تبارک و تعالی 2 ریح برای او میفرسته. ریحا یقال له المنسیه، ریحی است که سبب فراموشی، المنسیه. ف فإنها تنسيه أهله وماله. این ریح سبب می شود که این شخص، شخص محتضر، اموالش و خانوادش را فراموش کند. و ریح دیگری ریح مسخیه، فإنها تسخی نفسه عن الدنیا، یه دنیا بر نظرش بیارزش می شه. حتی یختار ما عند الله، تا این که اونی که نزد خداوند تبارک و تعالی انتخاب کند. خب اگر این ریح اختصاص به حالت مرگ و احتضار دارد که به درد بحث ما نمی خورد، ولی اگر به طور کل ریح سبب فراموشی می شود، پس معلوم میشه فراموشی هم معلول ریح است. در یه روایت دیگر که معید این معناست، انی تطولت على عبادی، منت گذاشتم بر بندگانم به سه چیز. القیت علیهم الریح بعد الروح، القا میکنم بر اونها ریح بعد از روح. روح یعنی راحت، ریح یعنی سبب فراموشی. ولولا ذلك ما دفن حمیما حمیما، اگر این مسئله نبود، اگر القای ریح و راح نبود، نمی تواند شخص حمیمش، محبوبش، دوستش را دفن کند. مرده ها دفن نمی شوند، نمی ذره دفن بشه. این امر اول بود. این معید این نکته است که ریح اینجا سبب فراموشی می شود. امر دوم این است که ریح گاهی بر همون باد و هوایی که در خارج بدن هم اطلاق میشه، هرچند هم در ارتباط با بدن است. در روایت میفرماد انما صار الانسان یاکل و یشرب بالنار، انسان به وسیله آتش میخورد و مینوشد. و یبصر و یعمل بالنور، و میبیند و کار میکند به وسیله نور است. خب به وسیله نور میبیند. و یسمع و یشم بالریح، و میشنود و بو میکند به وسیله ریح است، وسیله هوا، چون بو به وسیله هوا منتقل میشه، صدا به وسیله هوا منتقل میشه. اگر هوا نباشد صدا منتقل نمیشه، بو هم منتقل نمیشه. خب این ریح ازش به ریح تعبیر شده، منتها ریحی است که خارج بدن. این احتمال هم دارد که مراد ریحی که داخل بدن، چون انسان وقتی یه چیزی میشنوه، این از راه عصب صدایی که میشنوه یا بویی که استشمام میکنه، از راه عصب منتقل، این پیغام منتقل به مغز میشه. مغز را تحلیل میکند و بررسی میکند و میفهمد چیز چی بویی بوده، چه صدایی بوده، و بر میگردونه. علی حال احتمال داره مراد از ریحونی که در اعصاب جریان دارد، این ادکتریستی که در اعصاب جریان دارد. در یک بعد در تتمه همون حدیث سابق اومده و انما فسد جسد فی الدنیا، بدن انسان وقتی میمیرد چرا فاسد میشود؟ لان ریح تنشف الماء، چون ریح یعنی باد، هوا، آب بدن را خشک می کند. فیبقى الطین، تنها چیزی که می ماند گل است. فیصیر رفاتا، تبدیل می شود به خاک. و یبلا، از بین می رود. و یرجع کل الی جوهره ریح الاول، هر چیزی به معدنش بر می گردد. و تحرکت الروح بالنفس، و روح به وسیله نفس حرکت می کند. و النفس حرکتها من الریح، حرکت نفس به خاطر ریح است. فما کان من نفس المؤمن فهو نور معید بالعقل، اونی که نفس مؤمن است نور است و معید و پشتیبانی می شود به وسیله عقل است. پس دو تا ریح در این روایت تعبیر می شده، یکی ریح خوش کننده است، همون هوای بیرونی است، یکی ریحی که داخل بدن سبب حرکت نفس می شود، و سبب حرکت نفس هم سبب حرکت روح می شود. البته این روایت جزء اسرار است و باز کردن این معنای این روایت و بررسی کردنش نیاز به کار دارد. این بحث تمام شد. بحث بعدی علت دهم بیماری است و اون دگرگونی حواس، سرد و گرم شدن است. انسان یه مخلوق ضعیفی است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید خلق الانسان و ضعیفا، انسان ضعیف خلق شده، خیلی زود مزاجهاش طبایعش از حالت عادی خارج میشه و از حد اعتدال خارج میشه، مزاجهاش تغییر میکنه، طبایعش تغییر میکنه، تابع تغییر هواس، هوا که سرد میشه طبع تغییر میکنه، هوا گرم میشه طبع تغییر میکنه، سرد و گرم میشه طبع تغییر میکنه و بر اساس اون هم کار بدن مختل میشه. اگر هوا یه بار سرد میشه یه بار گرم میشه، این منجر به این است که طبایعی تغییر کند و از حالت عادی خارج شود و حالت اعتدال خارج شود و سبب پیدایش و حصول بیماری و دردها می شود. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید ان قوت النفوس تابعتون لامزجت الابدان، نیروی انسان، نیروی بدن انسان تابع مزاج هاش، و ان الامزجت تابعتون للهوا، نیروی انسان، نیرومندی انسان تابع مزاج هاست، مزاج ها هم تابع هواست، بستگی به هوا دارد. سلامتی انسان، قدرت انسان، قوت انسان بستگی به مزاج هاش دارد. مزاج های انسان هم بستگی به هوا دارد و تتغیر به حسب تغییر الهوا، این مزاج ها بستگی دارد به هوا و تغییر هواست در جاهای مختلف. فاذا برد الهواء، اگر زمانی هوا سرد شود یه بار، گرم شود یه بار دیگر، تغییرت بسببه امزجت الابدان، بسبب این تغییر هوا و دیگرگونی هوا سرد و گرم بشه، بخصوص در اول پاییز این دیگرگونی یه بار سرد میشه یه بار گرم میشه، انسان مزاج های انسان تغییرت به سببه امزج تغییر میکند، مزاج ها و طبایع تغییر میکند. و اثر ذلك التغییر فی الصور، این تغییر هم در صورت و در حالت ها تأثیر میکند. فاذا کان الهوا معتدلا، اگر هوا معتدل باشد، اعتدلت امزجت الابدان، طبایع متعادل میشه، و صلحت تصرفات الامزجه فی الحركات الطبیعیه، خیلی خوب این امزجه، این طبایع کارش را خوب خواهد بود، سالم خواهد بود، نرمال خواهد بود و تأثیر میذاره روی حرکات و فعل و انفعالات و کارهایی که در داخل بدن صورت میگیرد، کل هضم، مانند هضم کردن غذا، هم بستر شدن، جماع، نوم، خوابیدن، حرکت کردن و همه فعالیت هاست. لأن الله تعالى بنى الأجسام على أربع طبائع، شون خداوند تبارك وتعالى إنسان را بر این چهار طبيعت بنا نهاد. اگر بیمار بشه معلول طبایع است، اگر سالم بشه معلول طبایع است، اگر ضعیف بشه معلول طبایع است، اگر قوی بشه معلول طبایع است. و این طبایع چهارگانه، المرتان، صفرا و سودا، و الدم و البلغم، و بالجمله حاران و باردان، دو تا گرم است دو تا سرد، قد خلف بینهما، اونی که گرد دو تایی که گرم است یکی خشک و یکی مرطوب، اونی که اون دو تایی که سرد است یکی خشک و یکی مرطوب، فجعل الحارین لینا و یابسا، نرم است و خشک، و کذلک الباردان رطبا و یابسا، باردان یکی مرطوب است و دیگری خشک. خب پس این امزجه که در این روایت گرمی و سردی، خشکی و رطوبت، اینا هر کدوم موافق یک طبیعت هست. پس انسان باید از خودش و از بدنش محافظت کند، خیلی در معرض سرما و گرما قرار نگیرد و در معرض دگرگونی گرما و سرما قرار ندهد. بله، یک روایتی هم داریم فرماید که انسان موقع دیگرگونی هوا باید مواظبت کند، خصوص در اول پاییز. درباره سرما می فهمد اوله توقع آخره تلقا. در اول زمستان، اول فصل سرما، اول پاییز باید پیشگیری کنه، باید مواظبت کند و در معرض هوای سرد قرار نگیرد. ولی برعکسش در آخر فصل زمستان مانند حالا فرماید دیگه حالا خیلی خود را گرم نکنید، از سرما استفاده کنید، زیرا این سرما کاری با شما میکند، همون کاری که با برگ درختان است. اوله یحرق، اول پاییز، سرمای اول پاییز برگ درختان را میسوزاند، و آخره یورق، در آخر فصل سرما که الان است شکوفه ها باز میشود، برگ رشد میکند. پس این سرما سرمای مفیدی است. البته این مسئله دگرگونی هوا و گرم و سرد شدن اختصاص به هوا ندارد. انسان باید مواظب باشد، از یه جای گرم به یه جای سرد به طور فجعه و بلا بدون درنگ نباید خارج بشه، باید مواظب باشه. راجع به بیرون آمدن از حمام روایاتی داریم، بفرمایید سریع از حمام گرم به جای سرد منتقل نشد. روایتی داریم ان احدکم لو خرج من حمام حار، اگر یکی از شما از یه حمام گرم خارج بشه، الى موضع البروده، به جایی که سرد است، لضره ذلك، او به او آسیب میزنه این کار، و اسقم بدنه، بدنش را بیمار میکنن. پس این روایت فرمایید این ضرر و این بیماری به خاطر انتقال از یک جای گرم به یک جای سرد. روایت دیگری است که فرماید زمانی که از حمام خارج می شوید عمامه بپوشید و بر سر بگذارید. بله، در یه روایتی خرج ابو عبدالله علیه السلام من الحمام فتلبسه، امام از حمام خارج شد، امام صادق، و خیلی خودش را پوشاند. فقال لی اذا خرجت من الحمام فتعمم، براوی راوی عرض میکند که امام به من فرمود که زمانی که از حمام خارج میشی سرت را بپوشان، عمامه بپوش. این یازدهمین سبب و علت بیماری است. یازدهمین سبب و علت بیماری که قبل از اخیر، آخرین علت مکروهات است که انشاءالله بعد از خواهیم خوند، این آخرین علتی است که قبل از مکروهات فرمایه که درمان در محل، در غیر محل خودش. معروف است و شایع است این است که باید بیماری را در اولین مرحله سرکوب کرد و درمان کرد، با دارو بایستی سرکوب کند، ما بعدا بیماری سخت بشه و قابل درمان نخواهد بود. ولی توری اسلامی تماما برعکس این ایده می فرماید هیچ وقت خود را درمان نکن مگر اینکه ناچار بشید. این حقیقتی است. اگر صدها، سالها و صدهای گذشته، دههای گذشته نتوانسته این حقیقت را ثابت کند، سالهای آینده و صدهای آینده و دههای آینده این حقیقت ثابت خواهد شد. این حقیقت اینه. می فرماید اترک الدواء، دارو را رها کن. اترک الدواء محتمل بدن و کلداء، تا وقتی که بدنت تحمل بیماری دارد خود را درمان نکن، از دارو استفاده نکن. روایت دیگری از پیامبر داریم که می فرماید تجنب الدواء، از دارو اجتناب کنید. محتمل بدنک الداء، تا وقتی که بدن تحمل بیماری دارد دارو، از دارو استفاده نکن. فإذا لم يحتمل الداء فالدواء، اگر دیگر بدن تحمل بیماری ندارد از دارو استفاده کن. این حقیقتی است. انسان باید تحمل کند، صبر کند، تاب بیاورد، خیلی زود دارو مصرف نکند. روایت دیگری از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید امشی بدائک ما مشابک، از این حقیقت تعبیر میکنه که تا وقتی که بله میتونی، تا وقتی که میتونی راه بری با همراه بیماری برو، ما مشابک، تا وقتی که راه میروی، یعنی تا وقتی که انسان تاب تحمل بیماری دارد همراه بیماری و برود و همراه بیماری باشد. علامتش هم ذکر میکنه تا که انسان تا به تحمل بیماری دارد، تا وقتی که میتواند راه برود. وقتی دیگه توی رخت خواب افتاد، اینجا دیگه باید خود را درمان کند. یعنی این که مراد این است که تا وقتی که بیماری در حال زیاد شدن دارو مصرف نکند. هر وقت توقف کرد و بدن عاجز شد از دفع بیماری، اینجا از دارو استفاده کند. خیلی خوب، روایت خطرناکی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود من ظهرت صحته علی سقمه، کسی که سلامتیش بر بیماریش بچربد، فیعالج نفسه بشیء، و خود را با چیزی با دارویی درمان کند، فمات سپس مرد، فانا الی الله بریء من، من از به خداوند تبارک و تعالی از این شخص بریم. یعنی امام براءت می جوید از کسی است که خودش را درمان کند در حالی است که سلامتی او بچربد. در یه روایت دیگر بفرماید فقد اعان علی نفسه، یعنی در حقیقت خود را کش، خودکشی کند. اینایی که خود را سریع درمان میکنند و از دارو استفاده میکنند، در حقیقت خودکشی کردن و کمک کردن به قتل خودشان. حالا یه حال درست نیست انسان زود از دارو استفاده کند، و این استفاده کردن از دارو سبب میشه که بدن قدرت مقاومت ندارد. چون حقیقت این است که انسان درمانش و داروش در خودش نهفته است. دوا و کفی که حضرت امیر می فرماید، داروی خودت در وجود خودت هست. دوا و کفی که وما تبصر و دا و کمین که وما تشعر. با قضایی؟ آره، ما اینا تقسیم میکنیم، دارو و قضا است. قضا اشکال، دعا و قضا اشکالی ندارد. دارو فقط، صحبت از دارو، اترک الدواء، اونی که داروست انسان نمیخوره. سنجت آدم در حالت عادی هم مصرف میکند، سیب و سنجت و امثال ایناست. ولی اگر به شکل دارو باشد، حالت دارو، انسان فقط در موقع بیماری از یه چیزی استفاده میکنه، نمیشه دارو. فرماید دارو را رها کنید، دارو استفاده نکنید. علی حال انسان درمانش و داروش در بدن خودش هست. حضرت امیر میفرماید دوا و کفی که و ما تبصرو، داروی خودت در خودت هست، در وجود خودت، ولی نمیبینی. و دا و کمین که و ما تشعرو، بیماری خودت هم از خودت، به سبب گناه خودت، به سبب کارهای خودت، ولی غافلی، خبر ندارید. و ما تشعرو، اتزعمو انک جرم صغیر و فی کن طول عالم الاکبر. شاید غازیان فرمایید که این بهترین مقوله دنیا همینه. فرمایید که فکر میکنی موجود کوچکی هستید، ولی تمام جهان در وجودت نهفته است. این انسان کوچک، این جسه کوچک، تمام جهان در وجود او نهفته است. حالا من جمله داروی او هم در وجودش نهفته است. بدن خودش از خودش دفاع میکند و در مقابل بیماری میایستد و مقاومت میکند و میجنگد و تلاش میکند که بیماری را دفع کند. باید این فرصت را به بدن داد تا از خودش دفاع کند و در مقابل بیماری بیستد و مقاومت کند. در این صورت اگر ما به این بدن این فرصت را دادیم، بدن در مقاومت با بیمار، در مقابل بیماری قویتر میشه، با نشاطتر میشه. مانند خود انسان، کسیست که بسیار در معرض جنگ و درگیری و دوندگی و کار و سختی، بدنش میشه مقاوم، قدرت و مهارت جنگ کسب میکند. ولی اگر کسی در ناز و نعمت زندگی کرد، این نمیتونه به جنگ. خداوند در قرآن هم این معنا را ذکر میکند. خب بحث این است که یه میزانی الان میگیم آمن ینشأ فی الحلیتی و هو فی الخصام غیر مبین، این کسی که در ناز و نعمت بزرگ میشود این در جنگ و در گیری قدرتی و توانایی ندارد، مهارتی ندارد. علی حال در روایت میفرماید ادفعوا معالجت ال ادفعوا معالجة الاطباء من دفع الداء عنكم. ببینید تا وقتی که بدن میتواند بیماری را دفع کند، تا وقتی که بدن میتواند بیماری را دفع کند از درمان طبیبان بپرهیزید، ادفعو دور کنید از خودتون. معالجة الاطباء درمان طبیبان، یعنی خود را درمان نکنید. من دفع الداء عنكم، تا وقتی که بدن قدرت دفع کردن بیماری دارد. فانه بمنزله البناء قليله يجر الى كثيره، آن ساخت و ساز مقدار کم منجر به زیادش می شود. این هم همین جوره التي امام بیان میکنه. در حقیقت در این روایت میفرماید که این دارو، آدم وقتی از دارو استفاده می کند این دارو خاصیت و اثر خودش را از دست می دهد. کسی که چند مرتبه از یه دارو استفاده می کند خاصیت خودش را از دست می دهد، میکروب و بیماری در مقابل این دارو مقاوم می شه، مجبور می شه انسان، ناچار می شه این انسان این است که دارو را چند برابر کند، هی اضافه کند، هی برا قلیله یجر الى کثیره، مقدار اندکش. یعنی میبینیم اینا که بیماری دارن، مثل بیماری قند دارن، اولا با یه نصف قرص شروع میکنن، بعد میشه یک قرص، بعد میشه دو قرص، بعد سه قرص، بعد ده قرص، بعد میشه انسولینی و همچه کل دارو هم به همین شکل. و این معناش این است که روزی میاد که دیگه دارو مؤثر نیست و بدن در این صحنه تنها میماند، از ناحیه خودش قدرت مقابله با بیماری ندارد، اون نشاط و اون حیویت و اون توانایی ندارد، چون نجنگیده، تلاشی نکرده، فعالیتی در این زمینه نداشته. مثل کسی است که در رفاه زندگی میکنه، مثل کسی که در ناز و نعمت زندگی میکنه، نه درگیر میشه، نه راحت میشه، نه کار میکنه. خب این وقتی بالاخره وقتش پیش میاد نمیتونه کاری بکند، بدن نمیتونه مقاومت در مقابل بیماری داشته باشد، از طرفی هم داروها اثر خودش را از دست میدهد. به همین جهت میفرماید کسی است که از دارو زود از دارو استفاده کند کمک کرده به کشتن خودش، این خودکشی است. یعنی شما داری بدن را میرسونی به یه جایی است که هیچ راه چاره ای ندارد، دارو تأثیر نداره، بدن هم قدرت مقاومت ندارد در مقابل بیماری. بدن هرچی درگیر میشه، هرچی با عامل بیماری بله بجنگه مقاومتر میشه. الان در واکسیناسیون چیکار میکنن؟ همون میکروب های ضعیف شده در بدن تزریق میکنن تا این مدافعات بدن بیاد و اینها را نابود کنه، چون ضعیف است اینها را نابود میکند، قدرت و مهارت سرکوب کردن میکروب پیدا میکند. ما اگر به بدن این فرصت را ندادیم که میکروب و عامل بیماری سرکوب کند، دیگه یواش یواش تنبل میشه، قدرت و توانایی سرکوب میکروب نداشته باشد. هر میکروبی که وارد بدن میشه سریع بر بدن غلبه پیدا میکنه. اگر امروز پزشکی امروزی میبینید ناموفق است و به جایی و به نکته و بنبستی رسیده است، داروها دیگر اثر نمی کند، علتش همینه، چون سریع دارو میدن. مردم هم همین که یه سرماخوردگی پیدا میکنه میده و میره پیش دکتر، چهار پنج تا قرص و دارو مصرف میکنه، بدن دیگه تکیهگاهش داروه. دارو هم به مرور زمان خاصیت خودش را از دست میده. امروزه میبینیم دیگه الان مصرف دارو دیگه تو نیست، کیلویی نیست، روز به روز هر سال چند برابر میشه. علتش اینه، چون سریع درمان میکنن، سریع مردم دیگه، الان مردم الحمدلله خودشون هم دکتر شدن، هر کدوم بینید تو خونه مقدار دارو دارد، هر وقت بیمار شد در اولش دارو مصرف میکنه، امپسیلین و اموکسیسیلین و هرچی هست تو خونه مصرف میکنه. این سبب میشه که بدن قدرت دفاع نداره. این جهت اهمه شدیدن در مقابل این مسئله ایستادن، تا جایی که امام صادق میفرماید که من بریم از همچه شخصی، براعت میجوی، این از ما نیست. یا اون روایتی که میفرماید فقط اعان على نفسه، کمک کرد به کشتن خودش. از حقیقت هم همین است. بعد در روایتی داریم که بلکه این سبب انواع بیماری هم می شود. در روایتی از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می فرماید لیس من دوائن الا و هو یهیج داء، نیست دارویی است که مگر اینکه سبب هیجان یه بیماری می شود. هر داروی عوارضی دارد. و لیس شیء فی البدن انفع من امساک الید الا امساک الید الا عما یحتاج الیه، نیست چیزی در بدن مفیدتر از این است که دست نگهداری از غذا خوردن، یعنی پرهیز کردن، مگر چیزی است که به اون نیاز داری، یعنی غذاهای اضافی نباید خورد، باید دست نگه داشت، فقط غذاهای ضروری باید مصرف کرد، پرهیز باید بکنه. این پرهیز بهترین درمان است و رأس بیماری ها پرهیز است. خیلی خوب، این بحث هم تمام شد. 11 تا علت و سبب برای بیماری بیان شده. یکی مونده مکروهات است، انشاءالله بعد از تعطیلی. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.